آغاز کلام مطلع کلام رو با این آیات شریفه قرآن کریم منعقد می کنم که در حقیقت نمایانگر محتوای تعلیم و تربیت اسلامی در آیات بینات قرآن هست. در سوره مبارکه ابراهیم، اول سوره مبارکه ابراهیم می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این لامی که بر سر واژه لتخرج آمده لام غایته، نشان دهنده غایت نزول این کتاب آسمانی یا علت غایی انزال قرآن کریم هست. چرا این کتاب نازل شد به سوی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم؟ می فرماید لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، برای اینکه انسان ها از تاریکی ها، از ظلمات به سوی نور بروند، به سوی نور خارج بشوند. همچنین در سوره مبارکه حدید آیه 9 باز با همون لام غایت که بر سر یخرجکم آمده می‌فرماید هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. اینجا جای کتاب آیات بینات آمده، آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، برای که شما رو، شما انسان ها را از ظلمات به سوی نور خارج کنه. خب این لفظ یخرجو هم که با فعل به صورت فعل مضارع اومده دیگه، و فعل مضارع هم افاده استمرار میکنه، یعنی این حرکت همیشه ادامه دارد، چون قرآن کریم کتابی است که به هر حال تا قیام قیامت استمرار دارد، و بنابراین این برنامه‌ای که قرآن برای در حقیقت تربیت انسان در نظر گرفته استمرار خواهد داشت، و اون برنامه عبارت از جوهره این برنامه، محتوای اصلی این برنامه، اون محور و مدار این برنامه و سرشت این برنامه این است که انسان‌ها رو از ظلمات به سوی نور ببرد. خب واژه ظلمات هم در قرآن همه جا جمع اومده، و واژه نور هم به صورت مفرد به کار رفته و هیچ جا در قرآن برعکس نیست، همیشه ظلماته و نور هم به صورت واحد و مفرد اومده. این کثرت داره و این وحدت، انسان بره به سمت نور. الله و نور و السماوات و الارض، خدا هم که نور آسمان ها و زمین است، نور و الانوار، به تعبیر شیخ شهاب‌الدین سهروردی نور و الانوار، نور آسمان ها و زمین، نور هستی است. برای که انسان از این ظلمتکده طبیعت و از این تاریک خانه عالم ناسود برود به سمت خدای متعال که نور محض و نور مطلق و روشنایی بحته. این در حقیقت می شود گفت که فلسفه نزول قرآن کریم در این دو آیه بیان شده. چرا قرآن نازل شد؟ چرا این آیات بینات نازل شد؟ برای اینکه انسانها رو از ظلمات، مصادیق متعدد داره، متکثر داره، متنوع دارد، ببرد به سمت اون نور واحد، اون روشنایی متوحد که خدای متعال هست. بنابراین میتونیم بگیم که محتوای اصلی، یا به تعبیر دقیق‌تر بگیم اون فلسفه نزول قرآن کریم، این کتاب که معجزه آسمانی است و کاملترین معجزه نبی مکرم اسلام هست و این کتاب کتابی است که در حقیقت بیانگر محتوای تربیت اسلامی است. فلسفه نزولش اینه، فلسفه نزولم اینه که این خروج از ظلمات به سوی نور در حقیقت حرکته، این خارج شدن از ظلمات به سوی نور، رفتن از ظلمات به سوی روشنایی، به سوی نور، این خودش حرکته، حرکت تربیتی است. اصلا تربیت حرکته، البته واژه تربیت در قرآن کریم آمده ولی به معنی اصطلاحی که ما الان میگیم تربیت، حالا یا تربیت یا مخصوصا تربیت اسلامی نیومده. حالا عرض میکنیم در آیه بعدی تزکیه، اون واژه‌ای که در قرآن میشود گفت که معادل دقیق تربیت اسلامی است، تزکیه است. ولی خود واژه تربیت یه معنای گسترده و یه معنای خیلی عام می‌داره، معنی پرورش و معنی رشد و نمو جسمانی و بدنی و اینهاست، ولی تزکیه تعبیر دقیق داره. به همین دلیله که من یکی دو تا آیه دیگه هم عرض می‌کنم که دائر مدار این واژه تزکیه است. البته تزکیه و تعلیم آمده در قرآن کریم، تزکیه و تعلیم چهار جا در قرآن به کار رفته، سه جا تزکیه مقدمه بر تعلیمه و یک جا تعلیم مقدم شده. حالا من در مقام اون بحث نیستم. خب در سوره مبارکه آل عمران آیه 164 می‌فرماید لقد من الله على المؤمنین بعث فیهم رسولا من انفسهم، خداوند بر مؤمنان همت منت نهاد وقتی که از میان خودشون رسولی رو مبعوث فرمود، برانگیخت. خب چیکار میکنه رسول؟ این وظایف رسول رو در این آیه شریفه در سه بخش بیان کرده. یکی تلاوت آیات الهی، دوم تزکیه و سوم تعلیم. البته خود تعلیم هم دو تا متعلق داره، دو تا موضوع داره. یکی عبارت است از کتاب، تعلیم کتاب، یعنی خود این قرآن کریم که الف لام داره، معرفه است، خود قرآن، و دیگری حکمت‌های الهی است که پیامبران از راه وحی بهشون الهام می‌شود و اونها رو بیان می‌کنند. سه تا وظیفه، سه تا مسئولیت، سه تا وظیفه اصلی است. یکی تلاوت آیات قرآن، آیات کتاب، آیات قرآن در دین مبین اسلام، و تزکیه و تعلیم. و همینجور که ملاحظه می‌فرمایید تزکیه بر تعلیم هم مقدم شده است. اول تزکیه است، بعد تعلیم. فرمان علامه طباطبایی هم اینجا می‌فرمان که دلیل تقدمش این است که در واقع نسبت میان نفس ناطقه و علم و دانش و معرفت نسبت ظرف و مظروف است. اول این ظرف نفس ناطقه، این باید تهذیب بشود، این اول باید پالایش بشود، این اول باید تطهیر بشود، پاکسازی بشود از فضائل، از خبائث، از آلودگی ها، از بدی ها، از کژی ها پاک بشود، و بعد اون مظروف، اون محتوا، یعنی اون علم ناب و اصیل، اون معرفت الهی، حکمت ربانی در دل انسان، در ظرف نفس ناطقه، در ظرف دل قرار بگیرد. این دلیل تقدمش این هست، اول تزکیه بعد تعلیم. تا زمانی که این ظرف به مقام طهارت و پاکی و معنویت نرسه، خب اون علم در این ظرف قرارم بگیره یا نمیمونه یا فاسد میشه. به هر حال این مقدمه رو خواستم عرض بکنم که در صورت قرآن کریم کتاب تربیت، با این دوتا آیهی که ابتدای بحث عرض کردیم، آیات اول سوره مبارکه ابراهیم و نهم سوره مبارکه حدید، اخراج از ظلمات به سوی نور، این میشود اون متن اصلی تربیت، جوهره اصلی تربیت، اون به اصطلاح محتوای اصلی، و به تعبیر دیگر چون لام غایت آمده و شاید در قرآن کریم بتونیم بگیم تمام این گونه لام هایی که سر فعل مضارع در میاد لام غایت هست، مثلا فرض کنید می فرماید اما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اصلا جن و انس را نیافریدم جز برای چی؟ جز برای بندگی. اون لامی که باز بر سر یعبدون در آمده، لیعبدون و اون لام هم لام غایت هست، غایت آفرینش انسان، فلسفه آفرینش انسان، فلسفه خلقت انسان این است که انسان برسه به مقام عبودیت و بندگی، که البته ذیل همین آیه شریفه فرمودن معصومین علیهم السلام ای لیعرفون، لیعبدون ای لیعرفون. خب حالا این بحث رو به عنوان مقدمه و مطلع کلام خدمت شما خواهران گرامی و ارجمند عرض کردم. اما بحث من که حالا از اینجا به قدری دقیق‌تر و تخصصی‌تر وارد میشیم، که بحثی است البته در عرصه روش‌شناسی تحقیق یا روش‌شناسی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای قرآن کریم. بنده چون رشته دانشگاهی فلسفه تعلیم و تربیت هست و سالها به لطف خدای متعال در این زمینه کار کردم، تحقیق کردم، در دانشگاه علامه طباطبایی گروهی رو تأسیس کردم خودم، گروه آموزشی یا دپارتمان فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، و دوره‌های کارشناسی و ارشد و دکتری رشته رو اونجا راه اندازی کردم. الان اونجا 23-24 دوره ارشد آوردیم، 5-6 دوره دکترا تا حالا آوردیم و سعی کردیم با رویکرد اسلامی، البته برنامه درسی رشته رو در شورای تحول، شورای انقلاب فرهنگی، کارگروهی هست که ما اونجا هستیم، فعلا از ارشد شروع شده، 70-80% برنامه تقریبا دیگه عوض شده و داره میره به سمت برنامه‌ای که به اصطلاح روزآمد باشه با محتوای اسلامی، با حضور اساتید مختلف به فلسفه تعلیم تربیت از دانشگاه‌های مختلف. باز هم قبل از اینکه باز وارد بحث اصلی بشم، این نکته رو هم خدمت شما حضار گرامی عرض بکنم که بنده برای دنبال کردن این بحث بسیار مهم برای در واقع برداشتن گام‌هایی به سوی اسلامی سازی دانش تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، از اونجایی که معتقدم به هر حال فلسفه تعلیم و تربیت جزء فلسفه های مضافه، در زمره فلسفه های مضاف هست. فلسفه های مضاف اون گروهی از دانش های فلسفی است که فلسفه در اونها حالت مضاف و در جایگاه مضاف داره و قرار میگیره. حالا مضاف الیهش یا یک دانش خاصی است یا یک مثلا پدیده خاصی است، مثلا فلسفه تربیت، فلسفه مثلا اخلاق، فلسفه دین، فلسفه هنر، فلسفه علم، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، اینا رو حالا به عنوان فلسفه های مضاف میشناسن. من به معتقدم که باورم اینه که فلسفه های مضاف پایه و اساس و شالوده و زیرساختشون فلسفه است، حالا با هر رویکردی که در نظر گرفته بشوند، چه رویکرد مثلا اسلامی و چه رویکرد غیر اسلامی. در خود غرب هم دانش فلسفه تربیت یا فلسفه تعلیم و تربیت با همین نگاه شکل گرفت و در واقع تأسیس شد. رشته فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه‌ها با کار فیلسوفان شروع شد، فیلسوفانی که فیلسوفان محض بودند و اینها شروع کردن به تحقیق و مطالعه در تعلیم و تربیت با نگاه فلسفی، با رویکرد فلسفی وارد بحث‌های تربیتی شدند. بنابراین مبنای فکری من این است که و پیش‌فرض بنده این است که فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی هم یکی از شاخه‌های فلسفه اسلامی است، یکی از شاخه‌های فرعی فلسفه اسلامی است و پایه و اساسش برای ما، یعنی در واقع دانشی داشته باشیم برای تولید دانشی به نام فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، مانند تلاش‌های دیگری که صورت می‌گیرد برای تأسیس دیگر فلسفه های مضاف اسلامی مثل فلسفه اخلاق اسلامی، فلسفه اقتصاد اسلامی و امثال اینها، ما حتما لازم هست که از این ذخیره گرانسنگ فلسفه و حکمت اسلامی استفاده بکنیم. در این راستا و از این منظر از تقریبا بیش از 10 سال قبل من تحقیقات دامنه‌داری رو شروع کردم. البته بعد از اینکه حدود تقریبا 20 سال فلسفه اسلامی رو سعی کردم از اون بدایات فلسفه اسلامی تا اون مراحل عرض کنم که دروس عالی و دروس خارج فلسفه اسلامی رو نزد اساتید مبرز این رشته در تهران نزد اساتید به لطف خدای متعال فرا بگیرم. از ابتدا شروع کردیم دروس به اصطلاح آغازی مثل بدایت الحکمه علامه طباطبایی تا دیگه رفتیم نهایتا اسفار رو. به هر حال به لطف و عنایت و کمک پروردگار متعال در این زمینه سرمایه خوبی رو فراهم کردم برای ورود به عرصه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و در این راستا از بیش از 10 سال پیش شروع کردم به نگارش مقالات تخصصی و علمی پژوهشی در این زمینه. تا به حال 5 تا مقاله علمی پژوهشی مستقل، نه با دانشجو، 5 تا مقاله علمی پژوهشی مستقل نوشتم، مقالاتی رو در همایش ها نوشتم. پارسال همایشی بود در عنوان دومین همایش تمدن نوین اسلامی که در دانشگاه شاهد برگزار شد، اونجا مقاله نوشتم با عنوان در همین نظریه‌ای که دارم کار میکنم با عنوان فلسفه تربیت سیاسی در نظریه حکمت متعالیه تعلیم و تربیت. این رو هم عرض بکنم، خب فلسفه اسلامی از اون آغاز در واقع پیدایش و شکلگیری، فلسفه اسلامی با فلسفه یونان شروع شد و بعد فلسفه مشا شکل گرفت، بعد در عالم اسلام فلسفه اشراق به وجود اومد با تلاش عینی شایسته و در خور شیخ شهید شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق، و بعد هم آرام آرام فلسفه اسلامی در سیر تکامل و در سیر استکمال و پختگی خودش رسید به مرحله‌ای که ازش تعبیر می شود به حکمت متعالیه. البته حکمت متعالیه رو ظاهرا نخستین بار شیخ الرئیس این واژه رو به کار برد در کتاب الاشارات و تنبیهات، واژه حکمت متعالیه رو به کار برد. اونجایی که درباره تجرد و نفوس فلکیه صحبت میکنه میگوید که چون مشایل قائل به تجرد نبودن، ایشون قائل به تجرد نفوس فلکیه است. اونجا اعلام میکنه دیگه این مطلب رو کسانی میتونن بفهمن، یعنی قابل درک نیست مگر برای تعبیر داره علت راسخون فل حکمت المتعالیه، کسانی که رسوخ در حکمت متعالیه دارن این مطلب رو میفهمن. و بعد خواجه نصیر طوسی در شرح این مطلب بیان میکند که حکمت متعالیه تنفیق حکمت بحثی است، یعنی حکمت استدلالی و برهانی با حکمت ذوقی. برحال پایه و اساس این نظریه رو من بر حکمت متعالیه قرار دادم از بیش از 10 سال پیش تا الان، که عرض کنم آخرین مقاله همین مقاله بود که گفتم پارسال در این همایش نوشتم و چاپ شد، جزو مقالات برگزیدم انتخاب شد و چاپ شد. بعد دیدیم که بعضی از اصحاب، بعضی از اساتید این عرصه خورده گرفتن، اشکال گرفتن که خب فلانی میخواد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی رو فقط بر فلسفه اسلامی و به طور مشخص بر حکمت متعالیه مبتنی بکنه، و خب این خورده اشکال هست از این جهت که به هر حال بابا بریم سراغ قرآن و سنت. قرآن، قرآن کریم و عترت پیامبر اکرم، عترت معصومین سلام الله علیهم اجمعین. خب اینم یه شبهه‌ای بود که به وجود اومد. بود یه مقاله نوشتم سال 96 در فصلنامه قبسات شماره 83 چاپ شد با عنوان فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، یعنی نظریه با عنوان نظریه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، که البته این رو از سال 92 در مقالات هم ازش تعبیر کردم به نظریه حکمت متعالیه تعلیم و تربیت. نظریه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت متعالیه، مفهوم شناسی و روش شناسی. حالا اگر فهرای وقتی مایل بودید مطالعه بکنید، اسنامه قبسات شماره 83 سال 96 این مقاله اونجا هست، میتونید اونجا مراجعه بفرمایید، تمام اون نکات رو اونجا بیان کردم. باور بنده چنان که در اون مقاله درج شده هست این است که بله، فلسفه اسلامی رو که ما میگیم آبشخور تولید و تأسیس دانشهای اسلامی، فلسفه‌های اسلامی مضاف است، این معنیش این نیست که ما نسبت به قرآن و سنت بخوایم گرایی بکنیم یا غفلت یا ذهول داشته باشیم. باور بنده این است که فلسفه اسلامی، در واقع خود فلسفه اسلامی، آبشخور اصلیش خود وحیه. بله، فلسفه اسلامی از یونان شروع شد، با میراث فرهنگ فلسفی یونان شروع شد، ولی به تعبیر مرحوم استاد مطهری در جلد پنجم مجموعه آثار یه مقاله دارن اونجا، سیر در واقع فلسفه اسلامی رو، یه مقاله حدود مثلا 14 صفحه است، اونجا بیان میکنن، میفهمان که فلسفه اسلامی با این مرحله شروع شد، با ترجمه آثار یونانی شروع شد، ولی دوران ترجمه دیری نپایید، خیلی طول نکشید. اوج دوره ترجمه مثلا قرن دوم هست یا سومه. بعد ولی در همون زمان فلسفه اسلامی شروع کردن به در واقع تألیف به تعبیرشون، و شروع کردن به تصنیف و نقادی فلسفه یونان، و خلاصه مطلب فلسفه اسلامی به مرور زمان با گذشت زمان در سیر تحول و تکامل خودش آمد به سوی وحی، آمد به سوی قرآن و سنت، و ما میبینیم حکمت متعالیه در واقع تجلیگاه قرآن و سنت. شما آثار صدر متعالیین رو ببینید، به تعبیر شیخ محمد رضا مظفر در مقدمه جلد اول اسفار، آثار فلسفی ملا صدر تفسیر آثار دینی اوست، آثار دینی او تفسیر آثار فلسفی اوست. به هر حال این خودش یه داستانی است. در اون مقاله عرضم حالا اینه، خواهم کم کم وارد بحث بشم، در اون مقاله‌ای که گفتم در فصل‌نامه قبسات چاپ شد، من گفتم فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی با دو نگاه قابل اصطلاح مطالعه و تحقیق. نگاه من اینه که فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی که میگیم بر اساس فلسفه اسلامی، من فلسفه اسلامی رو گذرگاه میدونم. گذرگاه به سوی چی؟ گذرگاه به سوی کتاب و سنت. کتاب و سنت میشه قرارگاه، قرارگاه میشود، و فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه میشود گذرگاه. یعنی این نیست که ما بخواییم در فلسفه اسلامی متوقف بشیم. فیلسوفان ما هم متوقف نشدن. پس کردم در طی این صدها سال فلسفه اسلامی تلاش کردن که از خود قرآن و سنت الهام بگیرن برای تولید دانش فلسفه اسلام. حالا این خودش یه قصه مفصلی داره، حالا الان توی این بحث الان نمیخوام وارد بشم. میخوام بگم که فلسفه اسلامی رو من با نگاه گذرگاهی میبینم، گذرگاه هست به سوی اون قرارگاه اصلی، و قرارگاه کتاب و سنته. یعنی کتاب و سنت هیمنه داره بر علوم بشری و از جمله علوم عقلی و فلسفی اسلامی. حتی اینجور نیست که کتاب و سنت رو ما در عرض عقل در نظر بذا. خود مرحوم صدر متعالیین که بنیه به قول تعبیر استاد مطهری قهرمان حکمت متعالیه و قهرمان اصلی حکمت متعالیه است، ایشون از حرفای اینجوری برمیاد، از نظر در واقع ترتیب این منابع معرفت فلسفی و حکمی، اول وحیه، بعد عقل، بعدم کشف و شهوده. بذا شما اگه این جلد اول کتاب رحیق و مخدوم آیت الله جوادی عامدی رو ببینید، اون اوایلش ایشون هم این مطلب رو دارن که حکمت متعالیه تکاپوی عقل و شهود است در پرتو قرآن و ادراک، در پرتو قرآن و ادراک. یه فرمایشی هم دارن حضرت امیر در نهج البلاغه، میفرمان که ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. از ما اهل بیت سیل جاری میشه، بلا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده‌ای نمیتونه به ما برسه. پرنده عقل بشر نمیتونه به اون فراخ، اون به اصطلاح جایگاه برین وحی یعنی کتاب و سنت برسد. قرآن کریم به عنوان ثقل اکبر و عترت معصومین سلام الله علیه اجمعین به عنوان ثقل اصغر. خب هم اینجا حالا کم کم وارد بحثی میشه، اون بحث در واقع روش شناسی که حالا بنده حقیر از وقتی که رساله دکتریم رو نوشتم با عنوان نظام تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام علی علیه السلام به این کتاب تجویشگاه فرهنگ دانش اسلامی بعد کتاب یعنی رساله رو بعد کتابش کرد با عنوان آیین خرد پروری و سال 87 هم این کتاب در جشنواره بین‌المللی کارابی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد. از اون زمان که رساله دکتری من می‌نوشتم درگیر شدم با بحث‌های حالا اینو می‌خوام بگم بحث‌های روش شناسی. به این بحث مهم است. ببینید دوستان گرامی مقدمه و ذل مقدمه خوبه، به شرطی که منظور نباشه که ذل مقدمه مقامش کمتر از مقدمه است. ببینید حالا این بحث مفصلی پیش میاره، حالا دوستان حتما در حال دوستی خواهرمون فرمودن خانم علیشاهی سطح 3 هستین ها، بعضی هم از دانشگاه هستین. حالا ببینید یه بحثی است دیگه که در علم اصول و علمای علم اصول مطرح کردن، قاعده تلازم و ملازمه، ملازمه عقل و شرع، کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل. عقل در اسلام حجیت داره، عقل حجت، عقل حجت باطنی است. یه روایتی مرحوم تریحی در مجمع البحرین آورده از حضرت امیر علیه السلام، جالبه درباره عقل و شرع تعبیر خیلی قشنگی دارن حضرت امیر، همان العقل و شرع من داخل و شرع و عقل من خارج. عقل شرع باطنی است و شرع عقل خارجی، عقل بیرونی است. این درست شد؟ بازم داریم روایت، اون روایت هشام رو هم حتما ملاحظه فرمودید. امام هفتم سلام الله علیه به هشام فرمودن یا هشام یا هشام ان لله علی الناس حجتین. خدا دو تا حجت داره بر مردم، یه حجت ظاهری داره، فرمودن اون حجت ظاهری چیه؟ انبیا، رسول، ائمه سلام الله علیه و اجمعین. و اما الباطنه تو فالعقول. حجت عقل حجیت داره، توجه میکنید؟ عقل حجیت داره، عقل نظری حجیت داره، عقل عملی حجیت داره. البته نمیگیم خطا نمیکنه، ولی بالاخره احکامش حجیت. مثلا شما در علم ریاضی وقتی میگید دو دو تا چهار تا، این دیگه حجیت داره، مطلب درستی. وقتی در منطق میگیم جمع نقیضه محاله، این دیگه درسته، این دیگه احتیاج به قاعده تأسیسی در شرع نیست. شرع اینجا امضا میکنه، اینو شرع تایید میکنه. ببینید من نمیخوام اهمیت فلسفه اسلامی رو بعد این جهت که فلسفه اسلامی در حال مبتنی بر عقل است، مبتنی بر عقلی است که حجیت داره، اما فلسفه اسلامیه در خلاف فلسفه غرب که بالاخره با وحی اتصالی نداره. حتی فلسفه های یهودی مسیحی بالاخره میدونید وحی در مسیحیت و یهودیت تحریف شده و تازه تحریف هم نشده بود، وحی کاملی نیست. وحی کامل قرآنه، وحی کامل قرآن است و سنت. لذا من میگم عقل که قوام فلسفه اسلامی به یک معنا به عقل است، به حجیت عقل است، اما عقل احتیاج به وحی داره. عقل در یه عرصه های اصلا نمیتونه وارد بشه. اگر وحی نبود ما از معاد چی میدونستیم؟ لذا معتقدم این تعبیر اینم از حضرت امیر گرفتم، تعبیر از در جای دیگری حضرت امیر فرمود دنیا و آخرت میفرماین از دنیا دار و ممر لا دار و مقر. این از اونجا من گرفتم، الهام شد به بعد از کسی هم نگرفتم. این
تمام فلسفه اسلامی و از جمله حکمت متعالی که قله فلسفه اسلامی است و هنوزم این استمرار داره، ما در حکمت متعالی هم نموندیم. اینجور نیست که حکمت متعالی دیگه حتی آخر رو زده باشه، نه، همین جور داره. شما علامه طباطبایی رو ببینید، علامه طباطبایی و استاد مطهری، این جلد این اصول فلسفه و روش رئالیسم رو ببینید، ابتکاراتشون رو ببینید، یه جاهایی تصریح میکنه آقای مطهری که آقا اینجا ما یه حرفی آوردیم که این حرف سابقه نداره در حکمت متعالی. یعنی حکمت متعالی جریان پویاست، استمرار داره، تمام نشده، همینجور ادامه داره. حالا این در جای خودش، من تو بحث فلسفی نمیخوام وارد بشم، میخوام بگم در عین حال که عقل حجیت دارد، اما نیازمند به وحی است، وحی نام، وحی اصیل، وحیی که ما معتقدیم در کاملترین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم و همچنین در فطرت، در سنت معصومین، در قول و فعل و تدبیر معصوم علیه السلام جلوه گرفت. بذار میگن این حالت گذرگاهی داره، ابزارم میتونه باشه ولی همه جا هم ابزار نیست. ببین منظوری ما متوقف نمیشیم، گذرگاه یعنی ما از اینجا عبور میکنیم میریم به سمت اون قرارگاه. ابزارم میتونیم بگیم ولی ببینید یه جاهای ابزار نیست. یعنی وقتی یه بحث عرض کردم، اگر برهان اقامه بشه و برهان تام باشه، این دیگه ابزار نیست. ببین عقل دو تا اصطلاح داره، یه عقل ابزاری داریم یه عقل منبعی داریم. عقل منبعی یه ابزار نیست، اینم با توجه کرد. حالا این یه بحثی فنی است که تو کارگاهی باشه شدن وارد شدن به هر حال. حالا از این بحث حکمت متعالیه است. مونتا عرض کردم حکمت متعالیه با نگاه گذرگاهی، اونم پیش فرده منه. بله کاملا درسته، بله تعبیر بسیار خوبی داشتید. بحث پیش فرد که بحث مهمی است، حالا در خود فلسفه غرب و در معرفت شناسی غرب هم میدونیم. خب در برابر اندیشه های پوزیتیویستی که اساسا پوزیتیویست ها بحث پیش فرض ها رو قبول ندارن، میگن دانشمند برای ورود به عرصه تحقیق علمی ساینتیفیک ریسرچ کلن باید اون پیش فرض ها پریسپوزیشنز یا اسامپشنز اینا رو باید کنار بگذاره، بدون هیچ گونه پیش فرضی مواجه بشود با اون پدیده‌ای که میخواد مطالعه بکنه. تو تعبیری هم دارن، میگن observation free from theory، مشاهده آزاد از نظریه. تئوری یعنی همون پیش‌فرض. میگن دانشمند وقتی میخواد بره وارد مرحله observation بشه، تمام پیش‌فرض‌های خودش رو باید کنار بگذاره. خب در برابر این طرز تفکر، بر اینم عرض بکنم، در برابر این طرز تفکر، تفکر یعنی اردوگاه مقابل در فلسفه غرب، تفکری است که حالا تعبیرات مختلف داره، تفکر هرمنوتیکی، تفکر تفسیرگرا، اینترپرتیویست. تفسیرگرایان معتقدند که اساساً بند محقق، دانشمند، پژوهشگر نمیتواند بدون پیش‌فرض باشد. توجه میکنید ما اینو قبول داریم، از منظر فلسفه اسلامی قبول داریم، ولی خب باز نه به اون معنی که تفسیرگرایان میگن. چون در غرب واقعا یه بخش مهمی از این طیف و اردوگاه تفسیرگرایی آخرش به نسبیت گرایی میرسه. این رو محل بحثه، ما پیش‌فرض رو قبول داریم، اما معتقدیم فلسفه الهی، حکمت الهی بر پیش‌فرض‌های استوار است که اون پیش‌فرض‌ها نسبیت‌گرا نیست. اینم توجه داشته باشه. بله من پیش‌فرضم حکمت متعالی است، منتها حکمت متعالیه ای که اینجوری هم هست البته در پرتو قرآن و سنت حرکت میکنه. یعنی لذا در اون مقاله گفتم، حالا انشاءالله اون مقاله رو ملاحظه بفرمایید، اونجا گفتم که قرآن و سنت داور فرجامین است. عقل به اصطلاح منبع آغازینه، چنان که البته وحی هم منبع آغازینه، چنان که دل یا شعور هم منبع آغازینه، ولی وحی داور فرجامینه. یعنی ما اگر بخوایم، یعنی فیلسوف اسلامی، فیلسوف مسلمان در نهایت اگر بخواد بدونی که حرفش درسته یا غلطه، اون داور اصلی، معیار اصلی، سنجه اصلی او میشود قرآن و سنت. من یه مثال هم براتون بذارم چون فهمون سوال دارینم بگم جمعش کنم بحثو. شما نگاه کنید بو علی سینا رو ببینید، دیگه یه فیلسوف واقعا عظیم الشأن است. بو علی سینا در بحث، در تحقیقاتی که ایشون راجع به معاد جسمانی انجام داد، مطابق مبانی خودش به لحاظ عرض کنم که اون فرایند تحقیقات، تحقیقات عقلی، خب به اینجا رسید که معاد جسمانی مردوده، رسید به معاد روحانی. خب این معاد جسمانی، این نظریه، این تفکر با دید با ظواهر قرآن و سنت جور در نمیاد. ما در قرآن آیاتی داریم که به صراحت مسئله معاد جسمانی رو بیان کرد. بعد جالب بو علی سینا وقت میرسه به اینجایی که میگه چون مخبر صادق خبر داده است از معاد جسمانی، من اون بحث رو کنار میذارم. این فلسفه اسلامیه. این میگه من نگاه حالا گفتید که ابزاری، یعنی وحی میشه داور فرجامین و معیار سنجش. اگر عقل به یه نتیجه رسید در تحقیقات خودش که با حتی ظواهر قرآن و سنت دور در نمیاد، فیلسوف تعبدن اونا رو کنار میذاره. بله،
بفرمایید. سوال این بود که شما گفتید مبنا زندگی حکمت متعالی است. می‌خواستم ببینم که فرق نظریه شما با نظریه خانم دکتر جمیلی
امام‌خمینی نزدیکه. خیلی نزدیکه تقریبا. حالا از خودتون با سوال بکنید، ولی خب نزدیکه ایشون هم در حکمت متعالیه.
بعد شما گفتید روش شناسی پژوهش، می‌خواستم ببینم شما انگار در امتداد کاریشون بعدی رو در حال این پارادایم برداشتیم یا نه؟ مثلا
نه، من در امتداد در نمیشم، من کارم مستقله. هستم یه مقاله نوشتم سال 92، انشاءالله اگر مایل بودید اون مقاله رو ببینید راجب روش. البته من امروز بحثم در روش شناسی پژوهش در فلسفه تعلیم تربیت اسلامی مبتنی بر قرآن ها، بحثم اینه. یعنی میریم به سمت اون بحث قرارگاهی، نمیخوام الان تو حکمت متعالیه وارد بشم. عرض کنم که مقاله سال 92 نوشتم با عنوان واکاوی امکان تأسیس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت متعالی. واکاوی امکان تأسیس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت متعالی، اینجا آوردم در شماره 19 این فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، این چاپ شد. در سیر تحقیقات خودم رسیدم به یه روشی که حالا امروز نمیخوام اونو بگم، به نام روش استطباقی. تا حالا شاید شما نشیده باشید، خودم هم از کسی نگیره. بله، روش استنتاجی رو همه شاید میدونید، اونی که اصحاب برحال هستید در اون تربیتی میدونید.
بله، به نظر شاید استنتاجی،
من استطباقی گفتم.
بله،
روش استطباقی. ببینید، من حالا چون اشاره کردید به مبانی در بحث خانم دکتر علم‌مرضا، حالا اینو اشاره کردید، بر اون اساس میگم و حالا نمیخوام بگم عیناً ایشون همین میگه. ببینید، من معتقدم که فلسفه اسلامی مخصوصا حکمت متعالیه، حالا تو همین مقاله سال 96 تو قبسات هم اینو مفصل گفتم، ان شاء الله اونجا مطالعه میکنید. ببینید، فلسفه اسلامی بنده مدام اینه، برخلاف حالا فلسفه غرب، مخصوصا در فلسفه غرب در دوره معاصر که رفته بیشتر به سمت فلسفه تحلیلی، ببینید فقط مبانی نیست. مبانی همون حکمت نظری. فلسفه اسلامی فقط حکمت نظری نیست. حکمت نظری چیه؟ حکمت نظری مثلا میشه وجود شناسی، میشه خداشناسی، طبق اون اسفار اربعه‌ای که ملا صدرا میگه. سفر اول چیه؟ سفر من الخلق الى الحق، وجود شناسی. سفر دوم، سفر من الحق الى الحق بالحق، میشه خداشناسی. سفر سوم، من الحق الى الخلق بالحق، که استاد مطهری میگن این جهان شناسی، بر میگرده به سمت جهان و شناخت مراتب هستی و نحوه صدورش از حد تعالی. و مرتبه چهارم، سفر من الخلق الى الخلق بالحق، که عبارت است از سفر چی؟ نفس شناسی، معاد شناسی، چون معادم عود نفس نفس است به سوی حق، میشه نفس شناسی. اینا مبانیه. ولی ببینید صدر متعلقین در مبانی متوقف نشده، در مبانی نظری و در حکمت نظری. شما آثار تفسیری ملا صدر رو ببینید، همین جلد 9 اسفار رو ببینید، چقدر بحثای اخلاقی داره ایشون، مخصوصا در اخلاق. عرض کنم که و اون آثار تفسیری ایشون رو هم باز مطالعه بکنید، همینجور در مباحث مربوط به اخلاق، در مسائل مربوط به خانواده یعنی تدبیر منزل، و در مسائل مربوط به شاخه سوم حکمت عملی یعنی تدبیر اجتماع، اداره جامعه، زمامداری. من مقاله‌ای که پارسال نوشتم برای این دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی عرض کردم، عنوانش این بود فلسفه تربیت سیاسی در نظریه و مطالعه تربیت. بله البته فلسفه تربیت سیاسی مبانی فلسفی هم داره، ولی بحث‌های عملی هم داره. میخوام بگم تو این بحثی که من دارم دنبال میکنم و کتابی که دیگه کم کم داره چاپ میشه، پژوهشگاه حضور دانشگاه با سازمان سمت دارن با هم چاپ میکنن به نام فلسفه های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی، که این کتاب قراره بشه به اصطلاح جزء منابع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش پرورش بشه قرار میگیره. تو این کتاب، کتاب سه بخش داره، بخش سومش رو من نوشتم، بخش اولش فلسفه تعلیم و تربیت مشاعه، بخش دوم اشراقه که دو تا از اعضای تیمی پژوهشگاه حضور دانشگاه نوشتن، و بخش سومشو بنده در کتاب مطالعه نوشتم. توجه میکنید در اون کتاب فقط بحثا به مبانی در مبانی متوقف نشده، وارد بحثای عرصه تربیت هم شده، یعنی خود صدرالمتعلمین بحثای تربیتی داره درباره چیستی، درباره روش‌ها، درباره هدف. خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد. نمیگیم البته کامله، ولی میخوام کلا اینو بگم به تو. میخوام بگم اصلا حرفم اینه، فلسفه اسلامی چون در پرتو قرآن و سنت پیش رفته، و قرآن و سنت فقط حکمت نظری نیست، شما قرآن رو ببینید، آیات مکی قرآن عمدتا حکمت نظری، ولی آیات مدنی رو ببینید میره وارد عرصه عمل میشه، میشه حکمت عملی. بنابراین فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی رو از این منظر میشود با نگاه گذرگاهی از فلسفه اسلامی مدد گرفت، و با نگاه قرارگاهی که مهیمن و مسیطر بر عقل بشری است و مسیطر بر اصلا متعالیه بودن، حکمت متعالیه یعنی همین، حکمت متعالیه یعنی حکمتی که برتره. از چی برتره؟ از تحلیلها و تفسیرهای عقلی محض فراتره. من بیشتر از این دیگه وقتی اگه سوالی هست در خدمتون هستم، اگر نه مهم وارد بحث اصلی مونده شد.
این سال کلی این کلان این روش که ارائه دادین، این مدل کلان ارائه دادین به تجویز رسیده؟
بله بله بله، عرض کردم تجویز منظورتون بایدها و نبایدهای تربیتی. بله بله، تو این کتابی که زیر چاپ هست هدفها رو من گفتم، عرض کنم که محتوا رو گفتم چون محتوام تجویزیه، روش ها رو هم اونجا گفتم، روش هایی که از خود متن آثار صدر متعلقین استخراجش کرده. بله، یعنی هم توصیفی است در بخش حکمت نظری و هم تجویزی است در بخش حکمت عملی. و فلسفه تربیت اسلامی بخش اولش نظریه، بخش فلسفی است، و بخش دوم تربیتی میشه عملی. اگه با سوالی هست، من چون خیلی هم مصخایی میکنم با سرعت صحبت کردیم، چون همه بحثا تا اینجا مقدمه بود. حاصل بحث اینه که ما باید بریم سراغ قرآن و سنت، سنت معصومین علیهم السلام، و البته از یافته های عقلی و فلسفی هم باید برای فهم دین استفاده کرد. بله بله، روی کرده من همینه. بله روی کرده من، حالا کل به جز نه، من تعبیر زیربنا روبنا دارم. بله من عقیدم همینه. بذارید یه مطلب دیگه اینجا بگم، در مقدمه کتاب زمینه‌ای برای بازشناسی و مخفی فلسفه تعلیم تربیت در جهان غرب، این کتاب سه بخش داره و 34 فصل داره، تمامش هم برگردان از انگلیسی است، مقالات تخصصی در فلسفه تعلیم تربیت غربه. البته کتاب الان داره میره برای انشاءالله خدا توفیق بده ویراست دوم و چاپ دومش. تو چاپ دوم بحث روش‌شناسی رو هم دارم اضافه می‌کنم. در مقدمه این کتاب که سال 86 چاپ شد، اونجا من گفتم که تحقیق در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی با دو روی کرد امکان پذیره. یکی روی کرد لمی و دیگری روی کرد انی. این دو تا روی تعبیر رو هم از منطق، علمای منطق گرفتم. دوستان میدونید که روش لمی، حالا روش لمی میگن چیه؟ در منطق از علت به سوی معلول، ول انی چیه؟ از معلول به سوی علت. بله. حالا این تعبیر قدری مجازی هم هستا، نمیگم حالا تعبیر حقیقیه. من اینو عرض کنم که به آریت گرفتم، بوردم اینجا. میگم که یه وقت ما از گزاره‌های فلسفی شروع میکنیم میریم به سمت گزاره‌های تربیتی، این رویکرد لمیه. یه وقت از گزاره‌های تربیتی میریم به سمت گزاره‌های فلسفی، این رویکرد انیه. من به رویکرد لمی معتقدم. نمیخوام بگم رویکرد انی غلطه یا کنار بگذاریم، نه اینم نیست، ولی بنده معتقدم اول بحثم عرض کردم، چون فلسفه‌های مضاف و از جمله حالا فلسفه‌های مضاف اسلامی و از جمله فلسفه تربیت اسلامی یا فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی رو بنده یکی از علوم فلسفی اسلامی به طور عام و به تعبیر خاص یکی از فلسفه‌های مضاف اسلامی میدونم. بنابراین معتقدم به رویکرد لمی، یعنی از فلسفه باید شروع کنیم که زیربناست، از مبانی فلسفی به تعبیر تخصصی تر شروع کنیم، بریم به سمت اون روساخت ها و یا روبناهای تربیتی. بله.
چون من
به زمانه شما که دیدم
در حال تبدیل بیاد کار، ولی نظریه رو میخوام که یه پیشنه بازم موجود بوده. چه
تفاوتی
شما در این کار
کنید
اینجا کردی که
لازم
اینه که یه کار دوم
زمین
انجام میشه؟
کار من کار دوم نیست. من با کار دوم حالا انشالله من بخوام بگم دیگه خودستایی میشه. بعد انشالله شما مطالعه کنید کتابی که در دست چاپ هست، ببینید چاپ، ببینید کاری که بنده دارم انجام میدم خیلی گسترده است، خیلی وسیعه، یعنی تمام این سفرهای چارگانه رو به ترتیب دارم روش کار میکنم و گزاره‌های تربیتی رو استحصال میکنم ازش و استخراج میکنم. یه کار جامع و بسیار گسترده است. من یه انتقادی که دارم به آرای کلی بگم به این سند تحول، چون خودم ارزیاب بودم در سند تحول، ارزیابش بودم، اینه که بهشونم گفتم ببینید شما در یه دریای وسیعی یه قایق تند رو پیدا کردید، یه دریای وسیع فلسفه اسلامی که متعالیه دوری زدید، ولی خیلی جاها عمق مطالب درست فهمیده نشده و خیلی جاها جامعیت مطلب در نظر گرفته نشده. یه انتقاد بنده است. توجه میکنید فلسفه اسلامی خیلی گسترده است، حالا خود حکمت متعالیه هم همینجور خیلی گسترده است و به هر حال معتقدم که درس خوندن میخواد، تلاش میخواد، زحمت میخواد و زانو زدن میخواد، استخون خوب کردن میخواد. آدم ذره 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 این بحثا رو با اساتید پیش بره، دنبال بکنه، بعد دیگه مرحله ای که دیگه بتونه. حالا دیگه انشالله الان من در اون مقام نیستم بخوام الان کار، به هر حال کار بسیار ارزشمندی انجام دادن این دوستانم، حالا میتونم همینجور کار بسیار خوب و ارزشمندی است. حالا دیگه قضاوت رو باید سپرد به خوانندگان و افرادی که دنبال می‌کنند این بحث. حالا این کتاب انشاءالله چاپ میشه. این کتاب یه گامه. همین کتاب که الان عرض کردم بخش سوم. بعد قرار است یه دو جلدی پژوهشگاه با ما صحبتی کردن که در دو جلد. چون ببینید الان فلسفه تعلیم تربیت مشاع رو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دو جلد نوشته، بخش اول مبانی فلسفی، بخش دوم تربیت. فلسفه تعلیم تربیت اشراق رو هم در دو جلد نوشته، بخش اول مبانی فلسفی است، بخش دوم بحث‌های تربیت. و این سومیش یعنی فلسفه تعلیم کرده که به اصطلاح متعالیه، این هم من جلد اولش آماده کردم، حدود تقریبا 400 صفحه نوشتم و دارم الان بازبینی میکنم، ویرایش میکنم، بهشون تحویل دادم تو بخش مبانی فلسفی. و جلد دومش باز میشه بخش گزارگان و نظام گزارگان تربیتی است که اون رو هم انشاءالله در جلد دوم، شاید در همین حدود اگه بپذیرن 300-400 صفحه کمش نکنن، اونم به همین مقدار از آب در میاد. بعد دیگه اونجا جای مقایسه هست.
یعنی اینکه
در چارج تدوین
هست در
مورد سه تا خانش هست که فلسفه تنجایی تسلیم هست. حالا سه تا خانش یه جاهایی هم خیلی با هم بالاخره همپوشی دارن، ولی در این حال عرض کنم که خب بله فلسفه فلسفه تعلیم تربیت متعالیه به قول امروزی ها ورژن خیلی کامل تریه نسبت به حالا انشاءالله باید مطالعه بشه بعد مقایسه بشه. حالا الان من عقیدم در این، حالا نظر خودم رو سوال میکنی، در جامعیت آثاریست که داریم ما تدوین میکنیم، انشاءالله که این جامعیت هم واقعا باشه. حالا این باید دیگه قضاوت باید به خواننده باید سپرد. خب اگه فرمایشی، سوالی، نکته مطلبی هست بفرمایید، اگر نه وارد بحث اصلیمون بشیم. حالا ما موقعی شروع کنیم بحث اصلی رو انشاءالله آغاز کنیم. خب سوالی نیست بسیار. در این فرصتی که داریم، حالا حدوده چون فرمودن خانم علیشایی تا یک رو به ده الهی ممید تو انشاءالله بتونیم ببینیم که تا چقدر میتونیم این بحث رو پوشش بود. عرض کردم یک بار دیگه میگم، از زمانی که بنده یه حقیق رساله دکتری رو می‌نوشتم در نظام تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام علی علیه السلام، درگیر شدم با این بحثای روش، روش تحقیق، روش پژوهش، بحثی خیلی مهم نیست. ببینید علم بدون روش نمیشه، علم اسلامی بدون روش نمیشه. این دیگه مطلب به نظرم حالا یا بدیهی یا مثلا قریب به بدیهیه دیگه، دوستان میدونید بدون روش تحقیق نمیشه. الان یکی از اشکالاتی که در دانشگاه به عرصه هایی مثل فلسفه تعلیم تربیت اسلامی میگیرن در رشته های دیگه همین، یعنی این یه وقتی یکی از اساتید، حالا به اسم بیارم اشکال نداره چون علنی بودیم، بس یه وقتی آقای دکتر دلاور در دانشگاه علامه همکار ما هستن، یعنی ما همکارشون خدمتشون هستیم، حالا ایشون خیلی بزرگتر از ما هستن، یه وقتی جلسه بود گفتن آقا شما تو رشتهتون رساله و پایان نامه‌ای که می‌نویسن بچه‌ها اینا تألیفه، اینا تحقیق نیست. من نگاه مثلا اینجوری، من گفتم آقای دکتر من یه سوال ازتون می‌پرسم. گفتم خب بفرمایید. گفتم من سوالم اینه، خب شما با این نگاه خب حتما میگید که فلاسفه، فلاسفه جهان اسلام هم کاری که کردن تألیفه. مثلا برون صدر متعلمین رساله هایی رو تألیف کرده، کتاب هایی رو تألیف کرده، درسته؟ گفتم خب مثلا گفتم خیلی خوب، حالا یه سوال، آیا نظریه یه حرکت جوهری یه ملا صدرا یه تألیف فقط یا یه حرف تازه است؟ اگه تألیفه به چه دلیل؟ اگه حرف تازه است که ما معتقدیم حرف تازه است، مدعامون دلیلم داریم براش، سابقه نداره حرکت جوهری به این شکلی که ایشون مطرح کردن. ایشون دیگه مدار خب اونجا اصطلاح پذیرفتن این، حالا منصفی هم بتایی تو بدار. در علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، من یه 3-4 سال مدیر گروه بودم، از سال 93 تا همین اواخر 96 مدیر گروه فلسفه تعلیم تربیت بودم. الحمدلله نیستم دیگه، از این مسئولیت نجات پیدا کردم. یکی از درگیرها همین بود، وقتی داور از رشته‌های دیگه انتخاب می‌شد ما گرفتاری داشتیم، گفتن آقا این شما اینایی که بچه‌ها تو رشته‌های شما می‌نویسن اینا روش نیست، شما جامعه آماریتون کجاست، نمونه آماریتون کجاست، عدد و رقم، مخصوصا تاکید می‌کردن رو عدد و رقم، آقا عدد و رقم ندارید شما. این نگاه حساس، این طرز تفکر هست، مخصوصا وقتی داور این رسا همین اخیراً اتفاق افتاد، داور رساله دکتری ما از دانشجویان ما مثلا داور رشته روانشناسی میاد این اشکالات رو مطرح میکنه، میگه آقا اینایی که شما اینا چیه، اینا من نمیفهمم، اینا عددش کجاست، رقم کجاست، نمیدونم تحلیل آماری نداره،
مطالعه شده
روز نیست. خب
مطالعه شده روز
نیست. خب نیست بله.
روش شناسی که خیلی الان بروزه و در واقع تاکید میشه به این مقاله های فایفوری هم میشه نوش میکس متوده.
هم کمی هم کیفی. کوانتیتیتی و کوالیتیتی.
همچه دیگه فرمودی توصیف، تشریح، استنتاج و خیلی هم بقا میدم. و حتی نظر بدیم که ما در مدردم بسید از به این نظری داریم عقب میفتیم حتی تو فیدی به این علت که ما فقط طبق همون دیدگاه پازیتیویسم اومدیم رو روش به اصطلاح عینی تاکید کردیم و این بخش کنار گذاشتیم چون اینو ما جدیداً بحث کردیم. من گفتم شاید حالا مطالعات به اصطلاح این مقدار کمتر
بله ببینید دلیلش اینه چیه. دلیل همون که اشاره کردید دلیلش پیش و تأثیره. حالا شاید هم ناخودآگاه بالاخره ما هم تو همین سیستم درس خوندیم پیش تأثیر پیشفرض‌های پوزیتیویستیه. یک کتابی من بردم تو همون جلسه‌ای که یه جلسه پیش دفاع رساله دکتری بود همین اشکالات مطرح کرد. یک کتابی رو بردم تو جلسه که 4-5 سال پیش چاپ شده در غرب با عنوان فلسفی متدولوژی اند ادویکیشنال ریسرچ، یه مجموعه‌ای از مقالات را الان نویسنده رو اسمش خاطرم نیست. گفتم ببینید تو این کتاب فلان مقاله رو آوردم گفتم نگاه کنید تصریح کرده به این که این روی کرده کوانتیتیتی کمی و مقداری بر اساس پوزیتیویسم بر اساس پوزیتیویستیک اپروچ روی کرده پوزیتیویستیک قرار داره. بر روی کرده پوزیتیویستی در غرب حداقل الان 50-60 سالی که به شدت دیر سوال رفته. گفتم اردوگاه مقابل اردوگاه تفسیری تفسیرگرا به طور جدی با اون طرز تفکر درگیره. ولی خب این حضرات تو 50-60 سال پیش دارن تنفس میکنن.
نتیجه
شد نیست مدون. یعنی که اومده ترکیبی شده. ترکیبی شده. بله. حالا به هر حال این یه بحثیست. میخوام توجه شما دوستان رو جلب کنم به اهمیت بحث روش و روش شناسی. البته روش با روش شناسی هم فرق داره دوستان میدونید حتما. وقتی میگن روش شناسی یا متدولوژی در واقع آیین فلسفی روش هست. یعنی در روش شناسی در متدولوژی فقط ما به تبدیل روش تحقیق نمیپردازیم یا انواع روش ها، بلکه اصلا ماهیت روش چیستی. میدونید یکی از سوالات به تعبیر استاد مطهری که از سوالات فلسفی سوال از چیستیه، چون که سوال از چرایی هم یکی از سوالات فلسفی است. بعد سوال از چگونگی جنبه علمی داره، ولی سوال از چیستی فلسفی در روش شناسی یکی از بحثا خود چیستی روشه. آه روش چیه اصلا؟ متد چیه؟ توجه میکنید؟ یکی از بحثا چراییه، یا اینجوری بگیم چیستی تحقیق. حالا روش هم فراتر از روش. What is research؟ اصلا تحقیق چی هست؟ به چی میگن تحقیق؟ آیا تحقیق اینه که شما فقط عدد و رقم درست بکنید؟ یا تحقیق حقیقت یابیه، اینکه محقق دنبال حقیقته. حالا حقیقت که همه جا با سنجیدن مثلا تأثیر فلان روش بر فلان گروه آزمودنی و مقایسش با گروه کنترل که نیست که. ممکنه شما در متن برید دنبال تحقیق، میخواید برید در قرآن کریم تحقیق کنید آقا این حرفی که بنده امروز زدم، اون دوتا آیه که اول بحث امروز مطرح کردیم که آقا این آیه میگه به یخرجکم من الظلمات الی النور، بنده مدعام اینه این تربیتی شما میگه نه این نیست. باید بریم تحقیق کنیم، تحقیق هم بدون روش. خب یا چرایی تحقیق. برهان روش شناسی آیین میشه یا آیین فلسفی است، منطق روش رو بیان میکنه. اما روش وقتی گفته میشه نه یا خود بحث. حالا در کاری که بنده امروز ارائه میدم اسمشم روش شناسی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر اساس قرآن کریم، که حالا متوجه میشید چرا گفتم روش شناسی تو بحثایی که انشاءالله امروز میاد این رو متوجه میشید. در هر صورت این یه چالش هم. الان برای اسلامی سازی علوم انسانی که از چالش ها دوستان چالش روش شناختی است. درد میکنید به حال هر یا متدولوژیکال چالش، چالش روش شناختی است. یکی از چالش های بسیار مهم. درد میکنید که با چه روشی
و آیا اصلا این روش ولیدیتی داره، این روش اعتبار داره، این روش اصلا روایی داره، ارزش داره. دقت میکنید؟ حالا ما میخوایم بریم بگیم ما دانشی به عنوان، حالا بنده عرض میکنم، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی یا فلسفه تعلیم و تربیت دارون کرده اسلامی. خب اسلامی که میگید دیگه شما میتونید از قرآن و سنت عبور کنید، حتما باید اونجا قرار بگیرید، میشه قرارگاه. یعنی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در واقع منبع اصلی و اساسی و درجه اولش میشه قرآن و سنت. این باور بنده است، قرآن و سنت. خب حالا چجوری ما از قرآن، حالا من این بحث رو بر اساس قرآن، چجوری از قرآن میشه به اصطلاح این بحثای مربوط به روش رو به دست آورد؟ خب اجازه بدید ما کم کم وارد بحثمون بشیم. اینجا هست اینجا هم نمیخواد چراغ و آمه ها مشکلی نداره؟
نه
این شاد به سر باشه. خب پس روششناسی استنباط گزاره های فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، خب با روی کرده دوگرا و قالب های زمانی، دو تا، حالا بعد از اون بحثایی که یا کلید واژگانی که داریم، دو تا مفهوم، دو تا اصطلاح هم اینجاست، یکی رویکرد دوگرا و دیگری قالب‌های زبانی، که حالا اینا در ضمن بحث هم بیشتر روشن میشه. من ابتداعا توضیح بدم راجع به رویکرد دوگرا. چند نفر اینجا دانشجوی فلسفه تربیت داریم؟ نداریم اصلا. نداریم. خب شما از دوالیزم در غرب چی میدونید؟ یا دوالیستیک اپروچ؟ از دکارت وارد کردم در بحث رفته یا نسبت بین نفس و بدن. چی میگه دکارت؟ نفس در بحث نفس و بدن در دوالیزم دکارتی، سوالی که تحقیق کرد، یعنی سوالی که در فلسفه دکارت مطرح بود، یه سوال دیگر، سوالات مهم این بود که این ریلیشنشیپ، این رابطه بین نفس و بدن چه جور رابطه‌ای؟ چرا؟ چون نفس جوهر مجرده، اما بدن چیه؟ یه جوهر به اصطلاح مادی و جوهر جسمانی است، ماتریال سابستنس، جوهر جسمانی است. این سوال فکر دکارت رو به خودش مشغول کرده بود که خب آخه او در، مثلا میگه او در ملأ اعلاست، این در مثلا خلأ سفلاست، آخه چجوری دوتا به هم دیگه، اون در اوج، این در عزیزه، مثلا اون جوهر مجرده، این جوهر جسمانی است، اینه چجور به هم متصل میشن؟ در انسان نفس و بدن چجور به هم رفت پیدا کرده؟ به هر حال این به اینجا این مثلا نتونستیشون حلش کنه و از اونجا میگن این بحث دوالیزم شروع شده. البته تو کتابای حالا فلسفه تعلیم و تربیت دوالیزم رو میبرن از فلسفه افلاطون و ارسطو اینا رو بگذاریم. به هر حال دوالیزم وقتی گفته میشه یه جور تباین هست، یه جور تغایر هست. لذا در فارسی دوالیزم رو ترجمه میکنن به اصطلاح دوگانگی یا دوگانه گرایی. دوگانه هستن، اون یه چیزیه، این یه چیزی برای خودش. و بینه هما بون بعید، بون بعیدیست بین این دوتا. اینجا این چیزی که من گفتم روی کرده دوگرا، منظورم اون دوالیزم نیست، دوگانگی نیست، دوگراییه. دقت کنید، دوگرایی یعنی چی؟ یعنی بر اساس همون بحثی که در ابتدای عرایزم گفتم، که عرض کنم که فلسفه تربیت یک دانشی که ساختار دو بخشی داره، یه بخشش فلسفی است، یه بخشش تربیت است. حالا در ضمن بحث در دیدیم پیش انشاءالله این بیشتر روشن میشه. دوگرایی یعنی در قرآن کریم هم همینطوره، یه سلسله از گزاره ها در قرآن کریم جنبه به قول شما توصیفی دارد و یه سلسله از گزاره ها تجویزی است. دوگرایی اینه. حالا اجازه بدید بحثی میریم، بحثی جلوتر میریم روشن کنیم. و بحث دیگه برای این که ما در روش از اون حالات تفسیرهای و سلیقه های حالا بگم ذهنی دور بشیم، مثل اندازه‌گیری، حالا من نمیخوام خیلی باز نگاه پوزیتیویستی داشته باشم، بگم مثل یه خطکشی که پوزیتیویست ها میگن ببینید وقتی شما یه خطکش داری، یه متراژ وقتی داری این میز رو میاد متر میکنید، دیگه من و شمایی نداریم، یه ابجکتیوه، هر که بیاد متر متر بکنه همون نتیجه رو میگیره. در علوم انسانی معلوم نیست اینجوری باشه، برای که ما انسان سر کار داریم، انسان یه موجود خیلی پیچیده‌ایه، خیلی زوبتونه. شما نگاه کنید در روانشناسی قبل رفتارگرایی به بنبست خورد، مکتب بیهیویوریسم نتونست انسان رو درست توجیه کنه. بعد در برابر شما میبینید مکتب‌های دیگری میاد، مثلا حالا شناختی هم تا یه حدودی باز پوزیتیویستی که، ولی مخصوصا مکتب انسانگرا هیومانیستیک مثل امثال مثلا ابراهام مزلو، دقت کردید اینا انسانگرا هستن و دیدگاه چیز ندارن. پایه مکتب، پایه فلسفی مکتب هیومانیزم، انسانگرایی در روانشناسی هم میدونید پایش در غرب مکتب اگزیستانسیالیزمه. اصلا اگزیستانسیالیزم کجا، بیهیویوریسم کجا، دو تا دیدگاه خیلی با هم تباین دارن. بذار توجه داشته باشید وقتی میگیم فلسفه غرب، نه ما همه رو با یه چوب برونیم، میگه ما اینا همشون مردودن، اونجا هم تفاوت هست، اختلاف هست، نقدهای جدی دارن اگزیستانسیالیست‌ها به بیهیویوریست‌ها. برام نمیخوام بگم قالب‌های زبانی با نگاه پوزیتیویستی اصلا و ابدا، ولی به هر حال ما وقتی میخوایم وارد قرآن بشیم، اتفاقا به قول شهید صدر با روش استنتاقی، یعنی به نطق در آوردن، وقتی شما خود قرآن رو مطالعه میکنید اینا از خود قرآن در میاد. من سعی کردم از خود قرآن قالب‌های زبانی رو استخراج بکنم، حالا با چه قبول افتاد و چه در نظر آید دیگه قضاوت و داوری با شما. لذا من خواهش میکنم غیر از نگاه یاد گیرندگی، نگاه نقادی هم داشته باشید. ببینید جایی تأملی دارید، نقدی دارید، ابهامی وجود داره، اشکالی وجود داره، حتما مطرح بفرمایید که ما اینا رو منم یادداشت میکنم که استفاده کنم باز برای کاملتر شدن این برنامه. خب اولین بحثی که باید شروع کرد، گفت که حاجی سبزواری در شرح منظومه در منطق میگه، میگه اصل مطالب ثلاثه العلم، مطلب و ما، مطلب و هل، مطلب و لم. اصل مطالب یعنی مطالب اصلی، یعنی سوالات اصلی. مطلب یعنی سوال. سوالات اصلی سه تا سوال، مطلب و ما، سوال از چیستی، مطلب و هل، سوال از هستی، مطلب و لم، سوال از چرایی. ما اولین بحثمون درباره چیستی مفهوم تربیت اسلامی، یا اگه بخوایم تفصیل بدیم بگیم تعلیم و تربیت اسلامی، حالا این خیلی مناقشه در لفظ و اینا نکنیم، چون وقتی بگید تربیت اسلامی هم تربیت بدون تعلیم نیست. اونطور ببینید من میگم خود قرآن کریم وقتی میگه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، چرا به تعلیم تصریح میکنه؟ اگه لازم نبود میگفت یزکی، چرا میگه یعلمه، چرا جدا میکنه؟ البته عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند از این جهت که اول این ظرف نفس باید تطهیر بشود تا بعد این مظروف یعنی این حکمت الهی در این ظرف مستقر گردد و بماند و از بین نرود. به هر حال در قرآن کریم تصریح شده، یا یزکیه سه جا تسکیه مقدم شده، یه جا البته تعلیم مقدم شده. در دعایی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل برای ذریه دارن اونجا مقدم شده تعلیم. علامه میگن خب این برای اینکه خب بالاخره اول این باب باشه، از باب مقدم و ذر مقدمه. مثلا آقای جوادی آقانی یه حرف خوبی داره به نظرم تو اون کتاب، حالا اسم کتاب شریعت در آیین طریقت باید باشه فکر کنم، میگه تعلیم مقدمه تربیت و تربیت مقدمه بر تعلیمه. تعلیم قشنگ نیست. به هر صورت قرآن تصریح کرده. مثلا من میگم تعلیم و تربیت اسلامی، حالا اگه بگید تربیت اسلامی هم اشکالی نداره، تربیت اسلامی تربیتی بدون تعلیم نمیشه و در دلش هست، این مستلزم تعلیم هم هست. تعریف بنده اینه، در این کتاب تأملات فلسفی در تعلیم و تربیت در اواخر مقدمه این کتاب یه تعریفی رو از تربیت اسلامی از نظر خودم بنده ارائه دادم. البته این تعریف یه مقداری کامل‌تر شده نسبت به این کتاب. تعریف ما اینه، اینجوری که ملاحظه می‌فرمایید پیداست. بله. که تعلیم تربیت اسلامی یکی از علوم نقلی اسلامی است. این پرشا و اینا دیگه کارش نمی‌شه کرد. پیداست، می‌بینید؟ خیلی دقت کنید، تعلیم تربیت اسلامی، حالا میگفتید پیش‌فرض، این میشونه پیش‌فرض هم باشه، یکی از علوم نقلی اسلامی است. من ده تربیت اسلامی رو جز علوم عقلی نمیدونم، دلیلش هم رو عرض میکنم، جز علوم نقلی است. در جهان اسلام علوم مثل فقه، مثل تفسیر، مثل رجال، مثل درایه، جز علوم نقلی است. تربیت اسلامی یکی از علوم نقلی اسلامی است که به شناسایی گزاره‌های تربیتی می‌پردازد که در قرآن کریم و سنت معصومین علیه السلام، دقت کنید، به منظور سه تا منظور، اظهار، اینا فرق داره با هم، اظهار، ابقا، اکمال، اظهار، ابقا و اکمال استعدادها. اول استعداد در متربی باید از به ظهور برسه، یعنی از قوه به فعل در بیاد، اینو میگیم اظهار. دوم میگه خیلی خوب، حالا این که به فعلیت رسیده، این ماندگار بشه، این اینجور نباشه که یه روز دو روز یه ماه یه سال بعد از بین بره، این تربیت نیست، لذا ابقا. و ثانیا این که حالا باقیه این بار هی کاملتر بشه، این بار هی از نظر کیفی، حالا ابقا نظر به جنبه کمی داره ولی اکمال کیفیه، این باید هی کاملتر بشه، این باید هی پخته‌تر بشه. اظهار، ابقا و اکمال استعداد. استعدادها رو بنده چهار قسمت کردم، اینم از حکمای اسلامی الهام گرفتم. استعدادهای انسان چهار بخشه: ادراکات، تمایلات، تصمیمات، اقدامات. چهار بخش. ادراک، بحثای مربوط به علم و دانش و شناخت و معرفت و آگاهی و این چیز هست، ازای ادراک. فقط درک و فهم و شناخت و آگاهی، حالا اینا به یه معنی میگیریم دیگه، میگیم آگاهی، شناخت، فقط این نیست، میل و گرایش هم باید باشه به اون چیزی که میخواد یاد بگیره متربی، یه علاقه باید باشه، یه پیوندی باید برقرار بشه به این دلش و اون چیزی که در با ذهنش فرا گرفته و آموخته. ارادی، خب ممکنه انسان، ممکنه متربی مثلا به یک مدلی تمایل پیدا بکنه، مدل رفتاری و اخلاقی، ولی انجام نده اونو. چرا؟ چون هنوز مرحله تصمیم نرسیده. دوست داره نمازی بخونه، نماز صبح، ولی تنبلیش میاد، به اراده نرسیده هنوز. لذا این بحث اراده در تربیت اسلامی، یعنی در قرآن، در سنت، در این دعاها، اراده بسیار جایگاه مهمی داره، بالاتر از میله. حکمای اسلامی میگن اراده شوق مؤکد است. شوق یعنی همون میل، میلی که مؤکد بشود، مشدد بشود، قوی بشود، میشه اراده. ولی اگر نباشه، نه، انسان علاقه داره مثلا فرض کنید یه نماز شبی بخونه، ولی خب این علاقه است فقط، توفیق ولی نداره، اراده نداره. و بعد عمل کردن، این تحقق عملی است، این چهار. خب بعد اینو از شهید صدر گرفتم، چهار حوزه ارتباطات انسان. انسان چهار گونه ارتباط داره، چه این ارتباطات رو بهش آگاهی داشته باشه و چه بهش آگاهی نداشته باشه. بنده معتقدم که خارج از این چهار تا هم چیزی نیست. یا ارتباط با خداست، تربیت اسلامی میخواد این ارتباط رو درستش کنه، یا ارتباط با خود هست، رابطه‌ای که هر فردی با خودش داره، متربی با خودش داره، رابطه‌ای که با دیگران داره، و رابطه‌ای با جهان. به نظرم شهید صدر اینجا طبیعت رو به کار بردن، من به جای طبیعت گفتم جهان، چون جهان فراتر از طبیعت. حالا فقط میکنیم مثلا انسان با ملائکه هم یه ارتباطاتی داره، چه بدونه و چه ندونه، ملائکه که مربوط به عالم طبیعت نیستن، مثلا در عالم طبیعت نیستن. مثلا دو تا ملکی که در سمت راست و چپ انسان هستن و اینا اعمال خوب و بد رو می‌نویسن، آدم باید با اینا هم سعی کنه ارتباط داشته باشه، باشون حرف بزنه. این ارتباطات هست. در حال ارتباط چهارگانه، بله، وقتی اون تمومه، بر مبنای قرآن کریم و سنت معصومین علیه السلام، خب در راستای هدف غایی تقرب که دیگه همه میدونید تقرب به پروردگار متعال مطرحیتی هست. یه جزء تمومیتون گفتن یه رو بی استراحتی و بعد ساعت 10 دوباره